خوردن اون. همین که بحث علمی میشه و یه کسی حکم فقهی از مرحوم میرزا میپرسه، ولو اینکه حالا این حکم فقهی درباره تهدید سوخته باشه، مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه به سخن میان، میفرمایند که نمیشه گفت حرامه، برای اینکه چیزی که حرام هست یا باید از خبائث باشد که خب این خبیث نیست، مردم از این بدشون نمیاد، یا باید مسکر باشد، مسکننده باشد که اینم مسکننده نیست، یا باید مضر باشد، برای بدن انسان ضرر داشته باشه که تهدید ضررش هم برای ما ثابت نیست. اینجور فتوا میدن. باز نقل میکنن در احوالات مرحوم میرزای شیرازی بزرگ صاحب فتوای تنباکو رحمت الله علیه، یه وقتی عقرب ایشون رو میگزه. خب حالا درمان کردند و دارو آوردند و اثر اون نیش عقرب رو برطرف بکنند، ولی دردی که در وجود این عالم بزرگوار بود ساکت نمیشد. میگن ناله ایشون از دور شنیده میشد، درد شدیدی داشت محلی که عقرب گزیده بود. حالا شاگردهای ایشون هم دوستانشون اطراف ایشون بودن، هر چه میکردن که بتونن یه مقداری آرام بکنن این درد رو، موفق نمیشدن، تا اینکه یکی از اونها گفت بهترین راه این است که بحث علمی با آقا راه بیاندازیم، اگر ایشون وارد بحث علمی بشند از اون درد فراموش میکنند. همینطور هم شد، یه بحث فقهی انداختن وسط، شروع کردن گفتگو کردن. میگن حدود 2 یا 3 ساعت اون بحث به طول انجامید و در این مدت مباحثه علمی انگار نه انگار که عقرب این عالم بزرگوار رو گزیده، و ایشون با آرامش شروع کردن به پاسخ دادن اون بحث علمی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج اسد احمد خانساری رحمت الله علیه، نقل میکنن در زندگیشون خیلی سختی کشیده بودند، مدتها درد دل کهنه‌ای داشتند که معلوم نبود دلیل این درد چیه. چند فرزندشون رو از دست داده بودند، منزل هم از خودشون نداشتند، اجاره نشینی از این خانه به اون خانه، هم در خونسار، هم در نجف، هم در دزفول، جاهای مختلف، چند ماه در عراق، چند ماه در قم، مدتی در تهران زندگی میکردند، از این طرف به اون طرف. با این همه سختی و مشقت که در زندگی داشتن، این عالم بزرگوار تونسته بودن یک دوره فقه استدلالی خلاصه جواهر رو بنویسند. حرفهای دیگر رو آورده بودند، خلاصه جواهر رو آورده بودند، حرفهای فقهای دیگر رو آورده بودند، یه دوره فقه استدلالی نوشته بودند، با اینکه این همه مشقت و سختی رو تحمل کرده بودند، اما در راه علم آموزی هیچ کدام از اینها مانع نشده بود. یکی از علما نقل میکنه در زمان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، آیت الله سید احمد خونساری رحمت الله علیه اومد به من گفتش که بیا کتاب حج رو با هم مباحثه کنیم. من هم قبول کردم، روزها میرفتیم در مسجد عشق علی در قم، با هم مباحثه حج میکردیم. وقتی که مباحثه حجمون تمام شد، خب مباحثمون تموم شد دیگه، ارتباطی نشیم دیگه، من هم مرحوم اسد احمد خانساری رو ندیدم. بعد از مدتی فهمیدم که ایشون با شتر تنهایی به حج مشرف شده، وظیفه خودش دیده، مستطیع شده، باید میرفته حج، اول بحث‌های علمی رو مسلط شده، تکمیل کرده، و بعد هم سختی راه رو به تن خریده و این سفر رو انجام داده. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم و خستگی ناپذیر در مسیر علم و اجتهاد و به دست آوردن علوم اهل بیت عصمت و طهارت قدم برداریم. خدا به هممون توفیق بده اهل دنبال روی از معارف اهل بیت باشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، برای تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جستجو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد. ای دوست، ای دوست، فراگی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، به شما سلام میگم و آرزوی توفیق و بهروزی براتون دارم. در قسمت ابتدایی برنامه گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام شبیه خوانی یا تعزیه. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در احکام عزاداری رسیدیم به شبیه خوانی و تعزیه. تا کنون چند برنامه رو به این مبحث اختصاص دادیم و احکامش رو حضرت عالی توضیح دادید. یکی از مسائل مبتلا به این نوع از شیوه عزاداری لباس‌های خاصی که برای تشبه به اصحاب و یاران حضرت سید و شهدا علیه السلام و حتی خود حضرت امام حسین علیه السلام این افراد بر تن می‌کنن. قطعاً وقتی ما می‌خوایم مخاطبان رو ذهنشون رو توجه بدیم به اون شخصیت‌ها، یکی از نشانه‌ها همین لباس‌هاست. در این خصوص چه نکاتی باید از نظر احکام فقهی مراعات بشه و بهش توجه بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدک. برای اینکه نکات رو من خلاصه کنم و در همین جلسه این بحث تعزیه خوانی رو به اتمام برسانیم، لازم است که من کوتاه‌تر عرض بکنم. یک نکته این است که در تعزیه خوانی از خرافات بپرهیزیم. واقعا این نکته مهمی است. یعنی یکی از کارهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدن انجام بدن این است که اون غل و زنجیری که بر دست و پای مردم بود اینها را از بین ببرن، یعنی بزداین. ما نکنیم کاری را که واقعا خدای نکرده مجالس رو آلوده کنیم. ببینید، آوردن خرافات تو مجالس روزه و مرثیه خوانی کمتر اتفاق میفته، ولی چون اینجا رفتاریه و اینجا یک سری عرض می شود که اشیایی به کار میره، بنابراین رو مواظب باشیم که آلوده نشه. این یک نکته. نکته دیگر اون نیست که حضرت عالی فرمودید که تشبه در واقع به جنس مخالفه. خب طبیعتا اونایی که بازی میکنن همشون آقایون هستن، مردان هستن. خب حالا توی تعزیه گاهی باید نقش زن ایفا بکنن. آیا اشکال داره نقش زن ایفا بکنن؟ خیر، استفتا هم شد، ما استفتاش هم خوندیم برای شما در جلسات قبل که اشکالی نداره. بله، تشبه مرد به زن یا زن به مرد طبق نظر برخی از آقایون فقها جایز نیست، ولی تشبه یعنی این که شما وقتی او رو میبینید اصلا خیال نکنید این مرده، فکر کنید این زنه، این میشه تشبه. خب اگر یه آقایی توی تعزیه یه پارچه شبیه چادر مثلا بر سر خود کرد که این نقشه خانمی رو ایفا بکنن، این تشبه به زن نیست، چون همه میدونن که این مرده. حالا مثلا فرض کنید یه کسی تو خونه، مثال میزنم، یه پسری تو خونه خودش چادر خواهرش و چادر مادرش رو برداشت انداخت رو سرش، این تشبه به مردان محسوب نمیشود. یعنی گرچه ما این قاعده رو به لحاظ فتوایی بپذیریم که تشبه به جنس مخالف حرام است، اما از نظر موضوعی اصلا این مصداق تشبه هست یا نیست؟ میفرمان نه، این مصداق تشبه نیست، بنابراین از این جهت هم مشکلی نداره. نکته پایانی این است که سعی کنن اون چرا که میگوین و میخوان نسبت بدن به امام علیه السلام یا اصحاب تو تعزیه خوانی، خب اون حالت سمعی بصری جوری است که تو نقش دیگه میخواد بگه من الان امام حسینم، وقتی یه چیزی میگه یعنی امام حسین الان داره میگه، مثلا به حضرت عباس. این خیلی مشکل ایجاد میکنه. قطعا باید یه کلامی باشد که حتما امام علیه السلام اینو فرموده طبق یک منبع صحیح و متقن، یا نه حداقل زبان حال بگوید، یعنی تو تعزیه بیشتر از زبان حال استفاده بکنن. زبان حال ما قبلا عرض کردیم شرایط داره خودش، یعنی اولا شنونده بداند که این کلام امام نیست، این زبان حاله، و دوم مناسب باشه، یعنی زبان حالی باشه که مناسب حال اون بزرگوار باشه و درش دروغم گفته نشود. اینم باید حتما رعایت بکنن که نسبت کذبی خدای نکرده به امام علیه السلام یا یارانشون داده نشود.
ممنون از جناب علی استاد وحیدپور. تا کنون در طی برنامه‌های متعدد ما احکام مربوط به شبیخوانی و تعزیه رو از زبان جناب استاد وحیدپور شنیدیم. انشاءالله شما همراهان برنامه زمزم احکام همچنان با ما باشید و قسمت بعدی رو بشنوید، سوال‌های شرعی شما با پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید. وقتی که باقالا رو پوست میکنیم سیاهی اون روی دستمون باقی میمونه، آیا این سیاهی برای وضو مانع محسوب میشه و وضوی ما اشکال داره؟ چطور متوجه بشیم که آیا این سیاهی جرم داره یا نه؟ در این باره راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
اولا سیاهی که با پوست باقلا و گردو و امثال اینها رو دست انسان ایجاد میشه، ولو پررنگ هم باشه چون جذب پوست و بدن شده است، اینا مانع وضو و غسل نیست و لزومی هم نداره که شما تحقیق کنید ببینید هست یا نیست. بله اگر واقعا چیزای غیر از رنگ جرمی، مثلا حالا این پوستها کثیف بوده، الان دست یه چیزای موادی روی پوست رو گرفته که مانع رسیدن آب به پوست هست، باید برطرف بشود. اما صرف رنگی که جذب پوست شده است مانع وضوء و غسل نیست و در نسبت به رنگ باقالا و رنگ پوست گردو و اینا مانع نیست.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً توضیح بدید که در چه صورتی آفتاب زمین نجس را پاک می‌کند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره بشنوید.
خب طبق سوالی که مطرح کردید، آفتاب یکی از مطهرات و پاک کننده است. مسئله 191 رساله حضرت امام می‌فرماد آفتاب زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند در و پنجره در ساختمان به کار برده شده اینا را پاک میکنه. البته 6 تا شرط داره. اولیش اینه که آن که چیز نجس به طوری تر باشه که اگر چیز دیگری به آن برسد تر بشه. پس اگر خوش شده باشه بعد آفتاب بتابه این فایده نداره، یعنی این تری را آفتاب برطرف بکنه و خشکش بکنه. دوم که این نجاست در آن چیز باشد پیش از تابیدن آفتاب آن را برطرف کنه، یعنی میخواد بگه که هنگامی که آفتاب میتابه این نجاست نباشه. سوم چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکنه،
از پشت دیوار و در و پرده و اینها نباشه، یا اگر باشه به قدری نازک باشه که مانع تابش آفتاب نباشه. چهارم، آفتاب به تنهایی چیز نجس را خوش بکنه، یعنی باد همراهی و کمکش نکنه. اگر باد باعث خوش شدنش بشه این پاک نمیشه. پنجم، آنکه آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته یک مرتبه خشکش بکنه، یعنی امروز نتابه مقدار خوش بشه دوباره بتابه تا کامل خوش بشه، نه همین امروز بتابه این تری از بین بره تا پاک بشه. ششم، آنکه ما بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن میتابد یا داخل آن هوا یا جسم پاک دیگری فاصله نباشد، یعنی یه چیزی نیاد مانع آفتاب و زمین باشه، مستقیم آفتاب بتابه برای این زمینی که نجسه تا پاک بشه. مسئله 191 رساله حضرت امام مطرح شده. انشاءالله که موفق باشید.
اگر شخصی در وسط قرائت سوره حمد و یا توحید فراموش کنه که در کدام قسمت سوره هست تکلیفش چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
اولا ما همیشه به مؤمنین میگیم انشاءالله به حد وسواس و شکاکیت نرسید، ولی اگه اتفاقی همچین اتفاقی افتاد، محیط شلوغ بود فرض میکنیم و همچنین شکی عارض شد که الان من کجای سوره حمدم یا کجای سوره مثلا توحید هستم، اینجا باید از اول شروع کنید سوره حمد رو. اگر در حمد، اما حمد رو تموم کردید کامل، الان سوره توحید رو خوندید، نمیدونیم کجای سوره توحید یا انا انزلنا هستیم، از اول باید بسم اللهش گفته بشه و مجدد سوره رو یا اون سوره حمد رو از اول شروع کنیم. بلکه اگه مطمئنید تا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو خوندم، ولی نمیدونم این تتمش از کجاست، از همون ادامه ایاک نعبد و ایاک نستعین هم بخونید کافیست، چون مطمئنید اون مقدار خونده شده، اون مقداری که شک میکنید از اولش شروع کنید. حالا ممکنه سوره 20 تا آیه 30 تا آیه داشته باشه، شما تا 20 آیه شو درست کنید حواستون بود، از این 10 آیه آخر اشتباه کرد کجاشید، بعد میگن از آیه 21 شروع کنید، نه از اول. چیز لازم نیست، گرچه خونده بشه نماز باطل نیست چون ذکر است و سوره قرآن موجب بطلان نماز نمیشه، ولی اگر میخواید از همون جایی که فراموش شده یا اشتباه عارض شد از همون جا به بعد رو تکرار کنید و بخونید کفایت میکنه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. نواختن یک قطعه آهنگ با دستگاه موسیقی پیانو از سوی یک نوجوان در جمعی که اکثر مهمان ها کودک هستند و بقیه حضار هم از خانم ها هستند اشکال شرعی دارد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
به طور کلی موسیقی اگر به صورت مطرب نواخته بشه این جایز نیست. مطرب یعنی اون حالت مستی خفیف دست بده و مناسب مجالس خوشگذرانی و بزن و بکوب و این حرفا هست. خب موسیقی به این نحو جایز نیست و فرقی نمیکنه که مخاطب این موسیقی چه کسانی باشن، خانوم ها باشن، آقایون باشن و یا نابالغین باشن. کسی که این موسیقی رو می نوازد جایز نیست این کار رو انجام بده. البته بر افراد مکلف جایز هم نیست که موسیقی مطرب رو گوش بدن، گوش دادن به چنین موسیقی هم جایز نیست. اما غیر اون حرام نیست، اگرچه احتیاط مستحب اینه که اون هم انجام نشود.
وقتی کف اتاق و سالن خانه نجس شده باشه و ما هم میخواییم آب بکشیم تا پاک بشه ولی راه آب نداشته باشه، اگه با خاک انداز آبهای جمع شده رو تخلیه کنیم و مقداری از آب همونجا بمونه، در این صورت کف سالن و اتاق پاک شده یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح میدهند.
در صورتی که با آب شلنگ متصل به آب لوله کشی محل نجاست تطهیر بشه، اون قسمت و کف سالن و اتاق پاک میشه. اما اگر با آب قلیل بخواید تطهیر بکنید، ابتدا عین نجاست رو برطرف میکنید، بعد مقداری آب روی اون قسمت میریزید به مقداری که تمام محل نجس شده رو در بر بگیره و بعد با دستمالی اون آبها رو جمع میکنید. در نتیجه اون مکان نجس پاک میشه، اما دستمال و دست و ظرفی که دستمال در اون قرار گرفته نجسه و باید آب کشیده بشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگه کسی اقامت یک کشور دیگری رو داشته باشه و منزل هم داشته باشه و سالی 3 الی 4 بار به اونجا بره، آیا باید قصد 10 روزه کنه یا اینکه نه اونجا حکم وطن رو برای ایشون داره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره.
با این شرایط حکم وطن رو ندارد. نمازتون شما مسافر هستید و نمازتون شکسته است، مگر اینکه سفرهای متعدد داشته باشید که در سال 3 ماه شما در سفر باشید، اون وقت است که کثیر السفر هستید و نمازتون همیشه تمامه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف سلام علیکم. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. ممنونم از این که ما رو همراهی می‌فرمایید و این برنامه رو می‌شنوید. در این برنامه تلاش می‌کنیم صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام ورق بزنیم و وقایع و رخدادها رو بررسی بکنیم. در این برنامه مفتخرم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشم، کارشناس ارجمند و ارزشمند برنامه ما که سالها سر خدمتشون هستیم و از خرمن معارف و دانسته های ایشون بهره مند میشیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. خدا رو شاکرم بر این نعمت که توفیق دیگری دست داده در خدمت شما و عزیزان باشم. انشاءالله در خدمتون هستم.
بزرگوار جناب استاد، خیلی متشکرم. ما در برنامه قبل بعد از وقایعی که منجر به قتل عثمان شد رسیدیم به خطبه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام در حدود فاصله بله 2 روز بعد از مرگ عثمان ایراد فرمودند، نخستین خطبه‌ای که حضرت برای مردم بیان فرمودند و در اون به شیوه تقسیم بیت المال اشاره کردند. صحبت شد از این که به هر نفر 3 دینار میرسه و در واقع مردم بیان تحویل بگیرن این 3 دینار رو. روز بعد اتفاقی که افتاد در جریان تقسیم بیت المال، بعضی اعتراضات اتفاق افتاد که امیرالمؤمنین باز هم خطبه‌ای رو بیان فرمودند و نکاتی رو در این خصوص مطرح کردند. تا اینجای بحث رسیدیم و ادامه بحث و این ماجرا رو در خدمت شما هستیم و از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اشاره فرمودید به این خطبه دوم امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در واقع عزیزان شنونده خاطرشون حتما هست که در برنامه قبل نقلی رو از ابن عبدالحدید من خواندم که به نقل از ابو جعفر اسکافی نقل کرد، دال بر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در واقع وقتی که فردای اون روزی که عثمان کشته شد، عرض کردیم روز شنبه میشه در واقع اگر بگیم، بنابر این که عثمان در 18 ذوالحجه که جمعه بوده به قتل رسیده و مردم همون روز آمدند و بیعت با حضرت کردند و فردای اون روز که شنبه باشد حضرت خطبه خواندند و در اونجا سیاست هاشون اعلام کردند که من اگر این اموال الهی رو ببینم که ولو باش مهریه زنها قرار داده شده و امثال اینها خواهم گرفت و به نحوی مشخص کردن سیاست و مسیرشون چگونه خواهد بود و بعد همون فردا همه ساعت فلان جمع بشید، همه یعنی چه کوچک چه بزرگ چه افراد حر چه عبد امثال اینها، همه زن و مرد بیاید برای اینکه من تقسیم بیت المال بکنم. این در واقع سیاست حضرت بود برای اینکه در حالی که مردم نیازمند به موجودی بیت المال هستند ذخیره سازی بی خود نشه و به اونها به اهلش برسه و مردم جمع شدند و نفر 3 دینار حضرت فرمودند به عبیدالله ابن ابی رافع که کاتب و منشی حضرت بود و اینها داده شد که خب برخورد این نحوه تقسیم به کسان مثل طلحه و زبیر و از شاد که عبدالله ابن عمر و ولید ابن عقبه و امثال اینها که عرض کردیم در برنامه قبل که اینها اومدن اعتراضشون، ولید یک سری اعتراض کرد به امیرالمؤمنین همون ولید فاسق،
بله،
و در واقع اون کینه های پیشین رو ابراز کرد که تو با ما چه کردی، نمیدونم پدر من رو در بدر کشتی، نمیدونم ارشاد که اون دو نفر دیگر راجع مروان پدرش چنین گفتی، اینها که عرض کردیم در برنامه قبل. و از اون طرف هم طلحه و زبیر به نحوی معترض بودن. خبر به امیرالمؤمنین رسید که اینا دارن به هر حال نقنق میکنن به تعبیری و دارن اعتراض میکنن و مسیر دیگری دارن طی میکنن، لذا حضرت آمدن به مسجد، در واقع میشه روز یک شنبه به تعبیری همون روز تقسیم بیت المال، اومدن به مسجد و و خطبه دیگری حضرت ایراد کردن که اون رو هم عرض کردم در برنامه قبل، دیگه تکرار نمی کنم. و جالب در انتهای اون خطبه بود که حضرت به نحوی